صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. دنباله بحث و عرض گذشتمون که مربوط به ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله بود و عرض می کردیم که تنها راه نجات پذیرفتن ولایت اهل بیت و رفتن دنبال راه اونهاست، یک آیه دیگر هم به عرضتون برسانم امروز و قلبتون انشاءالله به خواست خداوند متعال با نور ولایت این خاندان روشنتر بشود و این آیه و مطلبی که من امروز عرض می کنم در مغز خودتون انشاءالله کاملا جا بدهید که خیلی بحث ارزنده و مهمی است و به خصوص برای نسل جوان ما سرنوشت ساز. اصولا انسان وقتی که یه چیزی میاد بفهمه در این عالم و خوب و بدی رو تشخیص بدهد، متحیر میمونه که از چه راهی بره، از کدام طرف بره، چیکار کنه. چون راه برای انسان مختلف هست، بالاخره دیگه حد اقلش اینه که یه عده راه ها خوبه، یه عده راه ها بده. یک انسان جوان که ابتدا زندگیشه نمیدونه آیا این راه خوب رو بره یا راه بد را بره. بعد اولین کاری که خدا کرده است اینه که عقل را در مغز بشر ایجاد کرده و به او عقل داده است که با عقلش تشخیص بده راه خوب کدامه، راه بد کدام. به مجرد اون که به حد بلوغ رسید و بالغ شد، دین هم میاد پشت سر عقل میگه راه درست اینه، راه غلط اینه. و امکان ندارد در یک جایی عقل یک چیزی را خوب بداند و دین بگه بده. اینه میشه. یا دین یه چیزی را بگه بده و عقل بگوید خوب است. این ممکن نیست. ما یه قانونی داریم در علوم خودمون به نام قانون و قاعده ملازمه. قاعده ملازمه معنیش همینه، کلما حکم به شر حکم به العقل. اون چرا شر خوب میدانه عقل هم خوب میداند و اون چرا دین بد میداند عقل هم بد میداند. شما یک دونه موره، یه نمونه برای من پیدا کن که عقل سالم یه چیزی رو بگه خوبه و دین بگه بده. اگر عقل سالم گفت بد است، دینم میگه بده. اگر عقل سالم گفت خوبه، دینم میگه خوبه. این برنامه کلی، قاعده کلی. حالا شما در تمام جوانب زندگی ملاحظه کن ببین همین هست یا نه. حالا من یه مثال براتون میزنم. دین میگه چه؟ دین میگه پاسور بازی خوب نیست، وقت تلف کردن کار بیهوده و بی‌ثمر است، آدم متدین نباید بشینه وقت خودش صرف این کار بکنه. نه، دین میگه. عقل میگه چه؟ عقل میگه پاسور بازی خوبه، به حضرت عباس اگه یک دونه آدم عاقل روی زمین پیدا بشه که بگی پاسور بازی خوب، اسمشو میذارن تفریح، اسمشو میذارن سرگرمی. اما واقعا یه چیزی که برای بشر مفید باشن، بشر به جای میرسونه. شب 21 ماه مبارک رمضان در شهر اصفهان یه عده میرن برای احیا. در دهات هم همینطور، در شهرهای نزدیک اصفهان هم همینطور رسمه. یه عده جوان شب پا میشن میرن احیا، نماز است، دعاست، ملاقات و دیدار مردم است، سالم به سلامتی بر میگردن تو منزلشون، هیچ ناراحتی هم برشون پیدا نمیشه. بعدم سلامتی میگیرن، میخوابن روز راحت آسوده، تنشون هم سالم. در همون شب 21 ماه رمضان سال 1370 که امسال باشه، همون شب 21 در نزدیکی های اصفهان یه عده میرن پاسور بازی میکنن، دنبال پاسور بازی دعوا، دنبال دعوا چاقو کشیدن، دنبال چاقو کشیدن یکشون نزدیک به مردن تو بیمارستان، حالا چه مکافاتی هم بعد پیدا کنن خدا میدون. حالا پاسور خوب عقلن یا رفتن احیا؟ هیچ کدوم هم مجبور نیست انسانم، نه چوب تو سرش میزنن برو پاسور بازی کن، نه چوب تو سرش میزنن بیا برو مسجد، هیچ کدوم. هر دو جوان با اختیار خودشون انجام میدن. یعنی اون جوان با اختیار خودش رفته پاسور بازی میکنه، این جوانم با اختیار خودش اومده مسجد. شب 21 ماه رمضان خوبه چند هزار جوان توی مسجد بودن؟ کدومش رو یک کسی دعوت کرده بود که آقا بیور احیا یا مجبورش کنه؟ همه با اراده خودشون بود. نتیجه دنیایی و آخرتی خودشون هم گرفتن و رفت. اونا هم براشون کاغذ فدایتشان هم ننمیشته بودن بیان پاسور بازی کنن، خودشون رفتن. حالا هم باید در آتش عمل خودش بسوزه. ز دست غیر ننالم، چرا که همچو خباب همیشه خان خرابه هوای خیشتنم. ما خودمون این بلاها رو به سر خودمون میاریم. پس بشر دوتا راه داره. همیشه از ابتداء آفرینش بشر راه خدا بوده، راه شیطونم بوده، هر دوتا راه بوده. میتونستن مردم دنبال خدا برن، میتونستن دنبال شیطون برن. اونایی که رفتن دنبال خدا به نتیجه کار خودشون رسیدن، اونام که رفتن دنبال شیطون به نتیجه کار خودشون رسیدن. تا حالا، حالا هم تو، حالا هم کسی اختیار داره، میخواهد موسی بشه، میخواهد فرعون بشه، میخواد یزید بشه، میخواد حره بن یزید ریاهی بشه، هر دو در اختیار خودش. ممکنه میتونه. آقا یک جوان با اختیار خودش مجبورش هم نمیکنه، میاد میره پولش میده کتاب میخره، مطالعه میکنه، پولش میده موز میخره، نوش جونش، گوش بشه به بدنش، حلال و طیب و طاهر، بهترین غذا رو میخوره، گوش بشه به بدنش، لباس میخره، جوراب میخره، کفش میخره، مبارکش باشه، این آزاد. اما یه جوون نادون بدبخت سیاه روزگار کم عقل میاد میره این عکسای سکس که از هندوستان و این طرف اون طرف میارن که جزء شناسنامه شده میذارن پهلو شناسنامه که وقت گم نشه، یک از پهلو قلبشون جای دیگه نره، پولشو میده برای این چیزا. خب وقت چطور میشه؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش من نباید بگم ولی میگفتم،
صحیح نیست من بگم.
اما آخر نتیجهش ضعف اعصاب پیدا کردنه، دیوانگیه. یه جوون میبینی یک استکان ور میداره مثل یه پیر مرد 60 ساله با که استکانه نمیتونه بیه، دستش هم چی میشه؟ میلرزه؟ دستش هم چی میشه؟ جوون 10 ساله. چرا؟ چراشو من نباید به خاطر اون عکس هاست، اثر اون عکس هاست. بعد چطور میشه؟ بعد یک جوان فاسد بدبخت بیکاری از کار در میاد، ولگردی باید بکنه، بگره تو خیابونا جلو مردم رو بگیره، گدایی کنه، یه چیزی دزدی کنه، از اینجا این طرف اون طرف چیز پیدا کنه. اما اون جوان اولیه که رفته کتاب خریده، مطالعه کرده، شده یه انسان کامل، شده یه انسان به درد بخور، یه مهندس، یه دکتر، یه روحانی، یه کاسب حسابی، یه دهقان حسابی، یه کشاورز حسابی، هم برای خودش خوبه هم برای جامعه. این دوتا راه دم پای بشر هست. میخوای از رو برو، میخوای از رو برو، راه هر اختیار دست خودت، هر کارو خواهی تو سرت نمیزنن، اما فقط خودت بفهم چی کار با خودت داری میکنی. همین یک کلمه. قرآن مجید در اینجا که بشر سر دوراهی قرار گرفته میگه ما تابلو زدیم برشون، ما ولشون نکردیم، ما تابلو زدیم، یه تابلو به طرف راست، یه تابلو به طرف چپ، اصحاب یمین، اصحاب شما. تو قرآن مجید در سوره واقعا میفرمون این دو گروه دو دسته. میخوای برو طرف جاده راست، میری تو بهش مستقیم. میخوای برو به طرف چپ، صاف میری تو جهنم، خودت میری. اگه تو بهش رفتی کسی منت سرت نمیذاره که من تو رو بردم، نه، خودت با اختیار و انتخاب خودت رفتی تو بهش. اگر هم رفتی تو جهنم نمیتونی بند کسی بشی که تو منو بردی تو جهنم، میگه نه خودت اومدی، خواستی نیای ازیره چه گفت ازیره بی. آقا از نظر قوانین راهنمایی و رانندگی این راه را از این طرف گذاشتن، این برای خیابونا، برای کسانی که از چهارراه تخت میخوان من سبز میدون، اون طرف خیابون هم گذاشتن برای کسانی که از سبز میدون میخوان من برای چهارراه تخت. درسته؟ بله. حالا اگر یه آقای اومد گفت من دلم میخواد این راهی که از اون ور باید برن برای تختی، من میخوام از این خیابون بیام برن برای تختی، اولا چقدر مردم فوشش میدن که تو اجرا چه کار داری آخه، چرا خلاف میدن؟ خودش هم وجدانن ناراحتی که چرا خلاف دارن میدن. اگرم پلیس رسید، پلیس میگیره جریمش میکنه، چرا خلاف اومدی؟ اگه تصادف کرد که مقصره؟ خودش مقصره. میگن چرا ازیرو اومدی؟ تو سرت که نزده بوده؟ تجربیه؟ چه جبری داشت؟ بله، اگه اونور خیابون خراب کرده بودن، اگه راه رو بسته بودن، اگه یه تابلو نصب کرده بودن که از این طرفم بری طوری نیست، مقصر نبودی. اما بابا حالا خیابون آزاده، گفتن ازیرا بیا، نه ازورا، حالا که خلاف کردی خودت مقصر. راه خدا و شیطون هم همینطوره، هیچ فرقی با این مثل که میزنن نمی کن. قرآن میفرماد پیغمبر مبشر و منذر است. شما در تمام تاریخ دارید که پیغمبر رفته باشن در خونه کسی به زور بهش گفته باشن یا الله بگو اشهد ان لا اله الا الله، همچه عملی در تاریخ پیغمبر نیست، فقط موعظه، پند، اندرز. بابا چند سال از عمر شما گذشته است؟ چند سال تو این شهر زندگی میکردین؟ چقدر مجلس روزه بوده؟ مجبورتون کردین کسی شما رو برید مجلس روزه؟ نه. سینما بوده، جای بدن بوده، کسی هم مجبور کرده شما رو برید اونجا؟ نه. اگه با پا خودتون اومدین تو مسجد اصلاح شدین، راه درست رفتین، نتیجه شو خودتون بردین. اونی هم که رفته از او را چاقو کش در اومده، مشروب خور در اومده، معتاد در اومده، فاسد در اومده، دوز در اومده، حداقل عمرش بیهوده تلف کرده است، اونم تقصیر خودش. پس دو تا راه ما داریم. حالا اینجا قرآن چی میگه؟ قرآن مجید کلمه طیبه و کلمه خبیثه درست کرده. کلمه یعنی چه؟ کلمه چند معنا داره در قرآن مجید؟ یکی از معناهای کلمه یعنی مخلوق یا انسان، به معنی رهبرم آمده است. قرآن مجید می‌فرماید یه رهبر طیب داریم، یه رهبر خبیث داریم، یه راهنمای خوب داریم، یه راهنمای بد داریم. اینو تو بدون. راهنمای خوب که قرآن اسمشونو میذاره کلمه طیبه، راهنمای خوب که کلمه طیبه باشن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پیغمبر. کلمه خبیثه کیه؟ خبیثه در مقابل طیبه. طیب یعنی پاک، پاکیزه، بی قل و قش. خبیثه یعنی کثیف، ادبار، قل و قشدار. معنی خبیثه این. کلمه خبیثه کیه؟ امام علیه السلام می فرماد کلمه خبیثه و شجره ملعونه بنی امیه و کسانی هم که جانشین بنی امیه هستن در طول تاریخ تا که رسته به صدام. اینا کلمه خبیثه هست. خب حالا فرق کلمه خبیثه با کلمه طیبه چیه؟ اینجا دلم خود دو سه دقیقه حواستون کاملا پیش من باشه تا من بهترین تحفه قرآن را به عرضتون برسون. قرآن در سوره ابراهیم چند تا آیه داره که من همه آیات چه انشاءالله این چند تا آیه رو براتون میخونم، خیلی سودمنده. اولا اینو بهتون بگم، دانشمندان هر قومی به هر زبانی مطالب مشکل و حساس رو وقتی میخوان برای یک کسی بگن که زود برش قابل فهم باشه مثال برش میزنن. ما در ادبیات خودمون اسمشو میذاریم تشبیه معقول به محسوس، یعنی یه چیزی که عقلیست برای تو و قابل دیدن تو نیست، ما با یه چیزی که قابل دیدنت باشه مثال میزنیم و تو را با مثال راهنمایی میکنیم به اون کار. حالا من یه مثال خیلی ساده بزنم. از همه چیز شلتر چیه؟ آب. روان و شل زود آدم میتونه به دست و پر خودش بگیره. خیلی ساده. بچه‌ای که میره مدرسه میگن درستو خوب حفظ کردی؟ بچه بلا فاصله میگه مثل آب روونمه. این مسئله. یعنی چه؟ یعنی همینطور که دسترسی به آب هیچ کاری نداره، منم خوندن درس برام هیچ کاری نداره. اینه میگن تشبیه معقول به محسوس. یعنی وقتی بچه نمیتونه بگه چقدر درس حاضرمه، مثال به آب میزنه که بدونم خیلی مطلب در اختیار او هست و خیلی مسلطه به مطلبه. مثل یه بچه که مسلطه به آبه. حالا یه بچه شیرخواره را دستش بخواد بزنه توی مقدار خمیر، زور برمی داره یخته برش، کار مشکلیه. دستش بخواد بزنه توی یخته نفسیا، یخته مشکل، دستش تو نفت میره. اما تو آب چی تو زحمت نده تا دستش تر تو آب، دستش تر میشه. این مسئله. حالا قرآن تشبیه معقول به محسوس میکنه. یعنی اگه تو بخوای بفهمی رهبری ائمه اطهار و پیغمبر اکرم چقدر به دردت میخوره؟ در رهبری مخالفین این خانواده چقدر برات بده؟ به این دوتا مثال گوش بده. میفرماد مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها کذالک یضرب الله الامثال للناس. میفرماد مثل این پیغمبر و ائمه و اصولا مثل رهبران حق و حقیقت مانند یه درخت پرمیوه است. این درخت های میوه دارن، مثلا فرض کنیم ما مثال میزنیم سیب را، یه درخت سیب یا یه درخت توت. این درخت سیب یا درخت توت خصوصیتش اینه که اولا ریشه های اون در زمین و در اعماق زمین رفته است. به این زودی ها کنده نمیشه. اصلها ثابت، یک. دو، فرع آف سما، شاخهاش هم رفته تو آسمون، مزاحم کسی نیست. یعنی فرض کن اگر درخت تو تنه نداشت و فقط شاخه بود، چقدر روز نمی نمیگه؟ چقدر مزاحمت ایجاد میکن؟ بیارو تو جنگل گلستان، جنگل های دیگه، اگه بنام بود تمام این درخت های جنگل ها که به این بلندیه همه اینا مثل علف بود رو زمین، خلق الله چه رنگ زندگی میکردن؟ خود این که درخت میوه دار یه تنه بلند داره و میوه اون بالاست، اون خودشه حکمتیست. اصلها ثابت، فرعها فی السما، شاخهاش تو آسمون. مردم اولا از میوه های او استفاده میکنن، هر وقت دلشون بخواد از میوه درخت استفاده میکنن، این درخت میوه دار، از برگش استفاده میکنن، سایبان رو سرشون، برگش که خوش شد استفاده میکنن از برگ خوش برای کود زمین که بهترین کودهایی که الان به باغچه ها میدن همین برگای پوسیده شده است. اینم از این. چوب تنش هم به چقدر به درد میخوره؟ برای در به درد میخوره، برای تخت به درد میخوره، برای صد جور چیز دیگه به درد میخوره. درست؟ پس این درخت ریشه دار و ساقه دار که تنه داره، شاخهاش هم بالاست، سایه بر سر شما میاندازه، میرم براتون داره، هر چه باد تند بیاد مثلا و این بادی که اینقدر خطرناک، هر چه باد تند بیاد این درخت خم به ابروش نمیاد، شاخه ممکنه یه ذره حرکت کنه، اما ریشه درخت توت با باد از خاک بیرون نمیاد، محکم مستحکم است. تنجه درست شو. حالا یه روایت براتون اینجا بخونم که از این روایت لذت ببرید و قدر خودتونم بدونید. حالا با این مثالی که برای این درخت زدید، این روایت را شیعه ها در کتابشون نقل کردن، سنی ها هم این روایت رو نقل کردن. به تفسیرهای شیعه و سنی در این زمینه میتوانید مراجعه کنید تا مدت براتون خیلی جالب واقع بشه. اینجا نقل کرده است حافظ حاکم حسکانی که از بزرگترین علما و دانشمندان اهل سنت است و همچنین مرحوم شیخ کلینی صاحب اصول کافی که از بزرگترین علما و محدثین شیعه است. میگن امام صادق فرمودن رسول الله اصلها، رسول خدا و پیغمبر ریشه و همه این در هستن و امیر المؤمنین فرعها، امیر المؤمنین شاخه نیرومنده این درختن که خدا در این آیه مثل میزنه. بل ائمه من ذریتها اکسانها، ریشه درخت پیغمبر، تنه علی ابن ابی طالب، شاخه هایی که از تنه درخت پیدا شدن اینا ائمه هستن و میوه این درخت علم ائمه است و برگه های این درخت شیعیان این ائمه هستن. امام صادق فرمودن آیا دیگه چیزی داره این درخت؟ نه. خب درخت ریشه هست و تنه و شاخه و برگ و میوه، اینم جمعه هست. فرمودن به خدا قسم اگر یک مؤمن از دنیا برود یه برگ از این درخت افتاده است و اگر یک مؤمن متولد بشود یک برگ در این درخت اضافه شده است. توجه میکنی؟ میفهمید وقتی یه بچه شیعه که به دنیا بیاد چقدر این درخت نیرومند را زینتش میده؟ زینت درخت به برگشه. ولذا امام صادق به شیعیان میفرماد کونو لنا زینا، برای ما وسیله زینت باشیم، با عملتون یک کاری بکنیم که درخت وجود رسول الله و ائمه را زینت بش بدی. فلا تکونو علینا شینا. خب این از این مثل من سر رهبرانه باطل، رهبران باطل وضعشون چه رنگیه که کلمه خبیثه هستن؟ میفرماد و مثل کلمت خبیثت که شجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. مثل کلمه خبیثه یعنی حکومت های جائر، حکومت های ظالم، رهبران دروغین، اینایی که میخوان به ریاستهای خودشون برسن و حاضرن تمام عالم را فدای ریاستهای خودشون بکنن مثل صدام ملعون، اینا مسئلهشون مسئله چیه؟ اینا مسئلهشون مسئله خاره، بت خار. اولا بت خار ریشه نده، دلیلش هم نیکه تا یه باد اومد تمام خارا را میکند ولوش میکنه تو بیابون. یک. دو، بوته خار تنه نداره و شاخه، هرچه از رو زمینه و مزاحم مردم، از هر طرف خلق الله بیان یا پاشون خار توش میره یا به لباساشون میگیره یا یه مکافاتی برشون درست میکنه. میوه داره؟ بله، میوهش زهر این خار است که تو بدن آدم میره. آخر کار چه دردی میخوره؟ فقط برای تون حمام و سوزونده هم ماله آمن قرار، چیزیش دیگه نمیمونه. یا باد میکند او را پراکندش میکنه تو بیابان از بینش میبره، هیچ استفاده ازش نمیشه. یا میسوزانن او را، خاکستر میشه، ماله آمن قرار. خب حالا اینجا قرآن نتیجه میگیره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. قرآن می فرماد که حالا یه ذره گوشت باز کن، اونهایی که ایمان آوردن به ولایت پیغمبر و ائمه و رهبری اونها را پذیرفتن، چون معنی پذیرش ولایت یعنی پذیرش رهبری اینا، یعنی هر که امام زمان فرمودن چشم، دیگران هر چی میخوان بود، هر که امام صادق فرمودن چشم، مصلحت معملی. قرآن میفرماید اونهایی که پذیرفتن ولایت اینها را، خدا اونها را ثابت قدم قرار میدهد، هم در دنیا و هم در آخرت. که اینم خودش مسئله است اختلاف دار در میان مفسرین، حالا من هر دو جورشو معنی میکنم. یعنی اونایی که رفتن زیر بار ائمه اطهار و حرف اونا رو پذیرفتن، هم در زندگی کسی نمیتونه ایمانشون رو بدزده و هم در موقع رفتن از دنیا، امام میفرماید شیطان میاد بالا سر انسان اون وقتی که آدم میخواد از دنیا بره، اون وقتی که میخواد آدم از دنیا بره یه هیجانی در وجودش پیدا میشود که تشنش میشه، شیطان یه ظرف آب برش میاره، میگه آب میخوای؟ با آدم تشنه میگه چه؟ بله. میگه اگر منکر خدا و منکر پیغمبر و منکر علی شدی این آب رو بهت میدم. اونی که ثابت قدم بود در دنیا، یعنی جانش هم بر امام حسین میداد، در اون دم آخر میگه نه، از تشنگی میمیرم اما دست از اینا بر نمیدارم. اما آدم بی ایمان میگه من کافر شدم به خدا، من پیغمبر قبول ندارم، من علی رو قبول ندارم، شیطان ظرف رو میاندازه روی زمین و میشکند، آبها میریزه، میگه ضرر کردی، شیطان به اون دیگه آبی جایی نیست، میخواستی ایمان تو از دست ندهی، شیطونش میدید. اینه که قرآن میفرماید اونایی که دنبال این خانواده هستن هم دنیا ثابتن هم دم مرد. یه معنا، یه معنای دیگه، هر کس پیرو این خانواده باشد، که بیشتر مفسرین این معنا رو میگن، هم در دنیا عالی و راحت زندگی میکنه، هم در آخرت بهترین زندگی ها رو دارد. بیان بر آخرتتون کار کن. حالا ممکنه یک کس پیدا بشه بگه آه آخرت یعنی چی؟ حرف چی؟ کدوم آخر؟ کدوم آخر؟ ما یه سوال از این مردم داریم. این آقایونی که میرن پول پس انداز میکنن و میذارن تو بانک این طرف و اون طرف، از پیر و جوون و مسلمون و غیر مسلمون و مؤمن و غیر مؤمن، هر کی وقتی ازش میپرسن پول گذاشته تو حساب برای چی، میگه چه؟ میگه برای روزی مبادا. آخه ما پیری و کوری داریم، برای اون روز اون میذاریم. یقین داره که پیری و کوری داره؟ شاید هم تصادف کرده وقت تو خیابون. این آقا غیر این که برای احتمال کار میکنه، احتمال میده پیر بشه و کسی نباشه برش چیز بیاره، برای خودش پس انداز میکنه. ما میگیم بابا قیامت یقینی، نه احتمالی که هست. یه جوون احتمال بدهد که شاید این که قرآن گفته جهنم هست و عذاب هست و عقاب هست و چنین و چنان، شاید راست باشه. پس بذار ما اونجا گرفتار نباشه. من خواستم برم مکه چند سال قبل، تو فرودگاه دیدم این چی این برمیده بید این برمیده بید فعالیت میکنه. اومده زن پرس حجا قابله دست کن فوت کپی اینجا سراغ نداریم. گفتن الان هواپیما میخواد بره دست فوت کپی برای چی میخواد؟ گفت میخوام یه فوت کپی از دو شناسنامه برده. گفتم اینجا احتیاج داری؟ گفت نه خیر، یکی میگه وقتی وارد میشین تو فرودگاه سوریه شاید از یه فوتوکپی شناسنامه بخواند، شاید. حالا من میخوام برم تهیه کنم که اونجا معطل نشم. گفتم نه، اونجا فوتوکپی شناسنامه از کسی نمیخوام، اگرم خواستن من همونجا فوری برای تهیه. باورش کنیم من آخرش در فعالیت کرد فوتوکپی شناسنامه گیره. بابا یه کسی که احتمال میده شاید این بابا راست میگه که اونجا یه فوتوکپیه میخوان، اینجور داره فعالیت میکنه، به همین اندازه اگه بگه پیغمبر راست میگه که قیامت هست و عذاب عقاب، وقتی این کار ازش میکنیم ما، اگه احتمال میده یقینم قرآن میفرماد کذالک یضل الله الظالمین، اونان که نرفتن دنبال خاندان عصمت و طهارت و ظلم کردن در حق اونا، در حقیقت به خودشون ظلم کردن، خدا دمار از روزگارشون در میاره در روز قیامت. این بدبخت و بیچاره ها را در راه چاره ای هم ندارن. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. هر کس منکر این خانواده بشه و زیر بار ولایت اینا نره، عاقبتش اینجوری است. مثل کلمت طیبه کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء. خب حالا عمده حرف من و عرض من در این تیکه بعد از چند دقیقه توجه بفرمایید، آیات دنبال این مهم. بعد از این آیات که خونده شد تا اینجا آیات نتیجهش میشون که ما دو دسته رهبر داریم، رهبران پاک و طیب مثل پیغمبر و ائمه، رهبران خبیث و ناپاک مثل بنی امیه. مثل پیغمبر و ائمه مثل اون درخت بارآور سایه‌دار زیبای عالی است، مثل اونا مثل بوته خاره. هر کس دنبال ولایت علی رفت او ثابت است در دنیا و آخرت و بهترین زندگی رو داره، و هر کس دنبال اونا رفت بدبخت و بیچاره و هستی از دست داده است. خب حالا اینجا قرآن میخواد ما رو بگذاره در مقابل یه مطلب عقلی. یه مطلب عقلی، مطلب عقلی یعنی چه؟ یعنی من کاری ندارم به اینکه تو رو مجبورت کنم برو دنبال علی یا مجبورت کنم برو دنبال ابوبکر، از هر طرف میخوای برو، اما اینو گوش بده. قرآن میفرماید الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار. این یکی از پیشگویهای قرآن. قرآن زمان بعد از پیغمبر رو خبر میدهد که یه عده میان نعمتی که خدا بهشون داد از کفران میکنن. نعمت چیه؟ چند پیش از این آیه رو خوندیم. نعمت وجود مقدس مولا امیر المؤمنین و ائمه اطهار است. ولذا در آیه مربوط به قدیر خم خدا می فرماد و اتممت علیکم نعمتی دو تا آیه دیگه هم قبلا خوندم که نعمت یعنی وجود خاندان عصمت تطهاره. قرآن می‌فرماد آیه نمی‌بینی در آینده که بعضیا میان نعمت خدا را کفرن می‌کنن، علی را خانه نشین می‌کنن و مخالفین علی را بر سر کرسی حکومت و ولایت بر مردم می‌نشانن؟ اما اینا کارشون چیه؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، پیروانشون به جهنم میکشانه. اما پیروان علی به جهنم کشیده نمیشن. چرا؟ حالا من اینجا میخوام بگم چی تو خدا ما را در مقابل عقلمون قرار میده. ما نگاه میکنیم ببینیم فرمایشات علی ابن ابی طالب و ائمه ما رو به چراهی میبره، حرفای دیگران ما رو به چراهی میبره. بابا 14 قرن قبل پیغمبر فرموده دختراتون ها از 9 سالگی میتونین شوهر بدین، پسراتون هم از 15 سالگی. این کار زیاد نگذاری تأخیر بیفته، بده. به پدر و مادر گفتن ایراد زیاد نگیری سر کار دختر. ایراد گرفتن شما و تمایلات شماست که دخترانتون رو بیچاره میکنه. سطح توقعتون رو بیارین پایین تا دخترتون بدبخت نشه. شما نگید من فلانیم پس رو شعون من باید داماد مهریه برای دختر من قرار بده. مهریه باید رو شعون مرد باشد، رو شعون پسر، نه رو شعونات دختر. دختر شما 10 میلیارد تومان قیمتش، خیلی خوب قبول بده. حالا اگه یه جوون پیدا شد که همه چیزش تمومه، درس خونده است، متدینه، کار کنه، فعال است، نیرومنده، باید اینو ردش کنی و دختر بنده خدا رو بشونی گوشه خونه؟ این ظلم که دختر 30 سال تو خونه بمونه در اثر توقعات پدر و مادر، که ما کی هستیم و ما کی هستیم، هر کی میخوای باش کی هست. در مقابل خدا هیچ کس کسی نیست. قرآن میفرماد انتم اشد خلقا ام السماء بناها. چه ده اینقدر میگی من و من؟ تو مهمتری یا آسمان؟ چی من؟ تو یک کسی هست که از یه پشه لگد میخوری، یه پشه. چی من؟ چرا به خاطر هواها و هوسها و خود بزرگ بینی های خودتون دخترانتون رو بدبخت میکنین؟ مردم والله ظلمی بالاتر از این است. این ظلمه. این یعنی چی که حتما باید خونه داشته باشی، حتما باید ماشین داشته باشی؟ کار به خدا و بگذاری. این شعر که هاست که اینقدر زندگیتون رو به بدبختی داره میکشونه. این بی‌اعتمادی های به خداست که اینطور داره عذاب بر دو نازل میکنه. چرا اینقدر به خدا بی‌اعتمادی؟ چرا این دختر بنده خدا را اسیر خودتون میکنی؟ اگر یه آدم صالحی پیدا شد، حالا میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، بعد خدا انشالله برش درست میکنه، خدا برش میرسونه. اینه من نمیگم، قرآن میفرمه و انکه الایاما منکم خلق الله. هر کدوم قرآن سر دو میشه این قرآن. خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام اینطور تعبیر کردم. قرآن میفرماد و انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. یعنی زود این دختر پسرات برسوندشون به یه جایی. این پسران صالح و دختران صالح رو نذارین از بین برن. این یکونو فقرا اگه اینا فقیر باشن یغنهم الله من فضله، خدا خودش از فضل خودش اینا رو بی‌نیاز میکنه. تو کی هستی که او رو بی‌نیاز کنی؟ یا پدر این پسر کیه که او رو بی‌نیاز کنه؟ یغنهم الله من فضله. توکل کنید به خدا این جوانای بیچاره اینقدر اذیت نشن، هم پسرشون هم دخترشون. بابا یه دختر که زیاد تو خونه مونه سرکوفته از پدر میشنوه، از مادر، از اقوام، از دیگران چقدر درد سر جگرش بگذاره. هر کی بهش میرسه چرا شما ازدواج نمیکنین؟ دیر نشده؟ خب دختر زمان واسه که نمیتونه دیگه، من که نمیتونم برم بنده مردم بشم، بابام نمیذاره، مادر پرتوقع هم نمیذاره. چیه؟ نمیدونم مهریش اینقدر، ما که دیگه از ما کمتر نیستیم، همین هست که به لجنتون میکشونه، همین هست که موجب بی‌آبرویی میشه، همینه که جوانتون رو مریضش میکنه، همینه که آبروی دخترتون از بین میبره. چنم چی میکنی؟ لا اله. خدا میدونه یه درد دلهایی بعضیا برای ما میکنن، آدم پوست جگرش میره. یه مقدار زیاد تقصیر پدر مادر هاست، یه مقدار زیاد. اونا اگر یه قدری توقعاتش نمیگذاشتن کنار، کار را برای جوانشون سهل میکردن. حالا البته امکان داره یه خانواده هم پیدا بشن که خود دختر و پسرا یه هواهای بالاتری تو کلشون باشه، اما اونا آخرش اونقدر به بدبختی میفتن. همین آقازاده پسری که خیلی باریک بینند و دختری تاجر میخواند، عرضم موضوع که زیبا باشد و تحصیل کرده باشد و مای 15,000 تومن حقوق داشته باشه و اینا که میدونم میگم. یه آدم برخورد میگه آقا شما ازدواج کردین؟ بله. خب یه جوری دیگه آجا هم چیکار میشه کرد؟ ما خلاصش رفتیم اهواز و اونجا دیدیم یه دختری استرد فاسد میشه و فاسد شده، سو گفتیم بیشونی میشینم. آخرش به اینجا میرسه اون آقازاده که زیر بار نمیرفتن هر دختری بگیرن، تو به دخترهای مردم هی منج میذاشتن، این طورسه، اون طورسه، این ماشین نداره، این نمیدونم فلان، آخرش باید برد یه فاحشه رو بیشونه. اون دختر خیلی خیلی خوش سلیقه‌ام که یه پسر میخوان از اون برای آسمان 12 هم اومده باشه، اوشون هم آخرش کارشون به جایی میرسید که بله چیکار کنیم ما دیگه. دیدیم تنهای بد جوریه، سونی میشه تنه زندگی کرد و یه فراش بود تو مدرسمون، دیدیم بیچارم زنش مرده سو، گفتیم برای رضای خدا. آره جون تو، حالا برای رضای خدا، برای رضای خدا باشه ازدواج کرد. یه مقداریش تقصیر پدر و مادر هاست، یه مقداری هم تقصیر خود بچه ها. اما عاقبت اینه، حرف قرآنه، این یکون فقرا، شما وسیله راحتی اینا رو فراهم کنی، یغنهم الله من فضله، خدا بی نیازشون. خدا میگه این نعمت ولایت را که ما بهتون دادیم از دست ندین، این راه نمایی انبیا و پیغمبران و ائمه است که شما رو نجاتتون میده. 14 قرن قبل پیغمبر فرمودن تنا چهی تنا سلو تکسرو فانی اباهی بکم الامم یوم القیامت ولو بسقط. مردم برید ازدواج کنید، نسلتون زیاد بشه. من افتخار می کنم به زیاد شدن نسل مسلمان ها در قیامت، حتی به بچه‌ای که سقط شده باشه افتخار می کنم که یه فرد از امت من اینطور بوده. خب یه دمودن گفتن نه آقا، زندگی بهتر، نسل کمتر یا فرزند کمتر، زندگی بهتر. درسته؟ حالا بهتر شد؟ خانوم ها مریض شدن در اثر جلوگیری، مرد ها مریض شدن، 1000 درد به جونشون افتاده، 1000 بدبختی پیدا کردن،
خدا چی میگه؟
برازم به خدا. الله اکبر کبیر. خدا میگه شما نسل کمش کردی؟ ما یک دفعه 2 میلیون جمعیت گذاشتیم سری مرز تا دند دون نرم شد. بچه کم میکنیم؟ ما برد میشکم. حالا دعا کن زیادتر نشه. تناکهو تناسلو تکسرو تنی اباهی بکم الامم یوم القیامه. راه راه اوناست. هر راهی غیر اونا رفتی بدبخت میشی. شجر طیبه اونها هستن، درخت وجود اونها میوه داره، وجود اونها برای ما مؤثر است. خودتون بگذارید در زیر سایه وجود مقدسه ولی عصر ارواح العالمین له الفدا. ببینید چی میبینید؟ فرار نکنید از این خانواده. فرار از این خانواده است ما رو به این بدبختی ها کشونده. یه آیه دیگه براتون بخونم وقت بقیه عرضم ها انشالله فرد براتون عرض میکنم. حالا این آیه رو عرض کنم چون میخوام برم دنبال این که نتیجه رفتن دنبال حکومت علی بن ابی طالب بهتر است یا حکومت معاویه و حکومت عمر و حکومت عثمان. راه نمایی های اونا چی بوده؟ راه نمایی های اونا چی؟ مقایسه کنیم با هم. چند روز آینده میخوام انشالله دنبال این بحث برم. در آخرین آیه خدا میفرماد و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. میفرماد اینا اومدن یه راهی درست کنن برای مردم، حالا بعد از وفات پیغمبر، که مردم یعنی راحت بشن. گفتن علی جوان است و ما یه پیر مرد میخوایم سر کار باشه. خواستن درستش کنن. حالا قرآن میفرماید و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله. اینا اومدن غیر راه خدا یه راه دیگه درست کنن، گمراه کردن مردم را. به اینا بگو با همین زندگی نکبت زندگی کنید، قیامتتون هم تازه سر جای خودش باقی است، که ببین اونجا چقدر بیچاره میشه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اخلوا قومهم دار البوار. ما عزیزم کوچکترین کاری که بکنیم در خلاف دستور این خانواده به خودمون ضرر زد. شما ببینید از نگاه چیزی ساده تر هست؟ یه نگاه. امام صادق می فرماید نگاه به نامحرمان تیریست از تیرهای شیطان. میخوره به قلب زندگیت، زندگیت نابود میکن. دیگران میگوین نگاه آزاده، به هر کجا میخواهی نگاه کن، اما ببین سرنوشت انسانی که نگاه نکند به ناموس مردم، او سرنوشتش چی میشه؟ و اون انسانی که خیانت میکند به ناموس مردم، او عاقبتش به کجا میرسه؟ اولا مکافاتش در دنیا هر کسی پیدا شود به ناموس او بعدن نگاه خواهد کرد. دوم بدبختی در همین دنیا، میگن یه مردی نشسته بود در حمامی، یه زنی اومد در حمام، زن خوش صورتی بود، از این مرد پرسید این طریق الی حمام من جابی، راه حمام من جاب از کدام طرفه؟ این جوان بدبخت بیچاره که با یه نگاه خودش آلوده کرده بود، خونه خودش نشون داد عوض حمام، زن برد خونه خودش. وقتی وارد خانه شد اون زن و فهمید در دام سجاده، به این جوان گفت من حرفی ندارم با تو باشم، اما اولا گرسنمه، یه مقدار غذا برام تهیه کن، غذا بخورم، بعدم با آب بدنمو شستشو بدم، بعدم در اختیارتون. گفت باش. این مرد زن رو گذاشت در خانه، رفت غذا بگیره و برگرده. وقتی برگشت دیدی کسی نیست تو خونه، اون خانم رفته است. دیوانه شد، با بدن لخت و برهنه در میان مردم راه می رفت و می گفت کجاست اون دختری که از من پرسید این طریق الی حمام من جابی، یا رب قائلت یوما و قد طربت این طریق الی حمام من جابی. بیچارا، این علماء قدیم ما در 200 سال قبل این مطلب توی کتاب نوشتن، حالا باید سر از خاک در آورن و ببینن چقدر انسانهای اعصاب از دست داده، مریض روانی در این طرف و اون طرف از راه نگاه پیدا شده اند. سوال کنید از دکترهای متخصص روان و اعصاب، ببینید چه خبره. بخوانید بعضی مجلات و آمارها را که نسل جوان مردم با یه نگاه نابجا به چه بدبختی ها و سیه روزگاری ها رسیده. رب شهوت ساعت او رسد حزنن طویلا. جوانان عزیز، برادران گرام، شما در راه خوب بروید، ما ممکنه از نظر اجتماعی فایدش ببرید، در راه بد بروید خودتون سرد میشه میخورید. حواستون جمع، خودتون پاتون بگذارید رو امیال نفسانیتون تا راحت باشید، با خودتون مبارزه کنید تا راحت باشید. شیطان در وجود شما خیلی قوی میتواند کار کند و شیطانهای روزگار میاد یه دونه از این عکسای لخت برهنه را به شما میفروشد. قیمتش دونه چنده؟ 30 تومن؟ 30 تومن. دونه 30 تومن میفروشند و در این 30 تومن 20 تومن نمیدونم 15 تومن نمیدونم، از آقا سوال کنید چقدر سود توش میبرن. اما با 15 تومن سود عمر یک جوان را از بین میبرن و او را به تباهی و بدبختی و بیچارگی میکشانن. یه عمر مریضه، یه عمر بدبخت. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. غیر ائمه دیگران انسان را به جهنم می‌کشند. شما ببینید صحرای کربلا یه میدان آزمایش عجیبی است. امام حسین مردم را به چه راهی بردن و عمر سعد مردم را به چه راهی برد. عمر سعد هر کس میخواست برگرده از میدان کربلا زندانیش میکرد.
گفت باید باش اینجا، چه لشکری، مگه سرباز میتونه تخلف کنه؟
باید بیست اینجا برای کشتن امام حسین. و جهنمیشون کرد از این راه، اما بمیرم امام حسین شب عاشورا. اصحابشون رو جمع کردن در یه خیمه، برادرانشون را، اصحابشون را فرمودن برادران من، اصحاب من، فردا اینجا جنگ، ما کشته می شویم، هر کس می خواد دست زن و بچهشو بگیره و از این میدان شبانه بیرون بره. بعد حتی برادران من می توانند منو بگذارن و برن، هر کسم می خواد بماند در بهشت با پیغمبر ملاقات میکنه. سکینه میگوید بابام چراغ خیمه رو خاموش کردن که هر کس میخواد بره خجالت نکشه. یه عده بلند شدن رفتن، نموندن مگر یه عده کمی که اینا روز عاشورا جانشون نثار امام حسین کردن، خون از بدنشون میریخت، اما دست از دامن امام حسین بر نداشتن. مانند ابوالفضل که فرمود لشکر اگه دست راستم رو جدا کردید، دست از دامن برادرم بر نمیدارم. جنگید تا اون وقتی که صدا زدن برادر دیگه حالا به فریادم برس. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. اما یجیب مغتر عبادا و یکشف السوء، اما یجیب مغتر عبادا و یکشف السوء، اما یجیب مغتر عبادا و یکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء. نسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر بآل محمد ذنوبنا واستر بهم عيوبنا، اشف بهم مرضانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، دخذل الكفار والصدام والمنافقين. اللهم اقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا. اللهم انصر إمام زماننا وعجل في فرجه وزهوره.